بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اما بحث تدبر و تأمل در قرآن کریم که حالا با اصطلاح تفسیر بیان میشه، یکی دو سه سال به نظرم شروع کردیم از اول قرآن، آیاتی که به یک شکلی مرتبط است با معاد و قیامت و آخرت، این رو بهانه قرار دادیم که رو قرآن یک کاری انجام بگیره، یه تدبری انجام بگیره. حالا اسم شده معاد در قرآن، ولی شاید خیلی از مباحثش مباحث شتا باشه، پراکنده باشه، همیشه یک نوع تأمل موضوعی در قرآن از یک جهت، و از یک جهت هم تأمل در محتوا به شکل عام. هر بحثی، هر نکته ادبی غیر لغوی غیر داره در این آیه بررسی میکنیم، از جمله که حالا محور قرار گرفته اون کلمه است که بحث قیامت و معاد رو به یک شکل گوشزد میکنه. از اول قرآن آمدیم رسیدیم به آیه 45 از سوره آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. اینجا فقط به خاطر کلمه آخرت این آیه رو میگیم ارتباط داره با معاد، فقط به خاطر این کلمه آخرت. و هر جا از اول قرآن بوده بحث کردیم. خب وارد میشیم در بیان نکاتی که در این آیه شریفه قابل دقت هست. اولین نکته اذ قالت هست. اذ ظرفیه زمانیه مبهمه که گاهی هم ازش تعبیر میشه اذ قصه، اذ داستان، که یک اذکر در تقدیر داره به علا احتمال در اینجا، و طبق احتمال دیگر این که متعلق به ما کنت لدیهم باشه در آیه قبل. ما کنت لدیهم، ای پیغمبر ما، نزد این مثلا عیسی و مادرش و اون صحنه شما نبودی، یا نزد بنی اسرائیل نبودی که اینا با هم جنگ داشتن، حرف می زدن، بگو مگو داشتن. ما کنت لدیهم از قالت، نبودی لدیهم زمانی که گفتن ملائکه. ما کنت لدیهم در آیه قبل، ای پیامبر ما، تو نزد آنها نبودی زمانی که ملائکه به مردم گفتن فلان، به مریم گفت فلان، گفتن فلان. و ممکن است تعلق بگیره به یختصمون. یختصمون باز در آیه قبلی، یختصمون اذ قالت الملائکه، با هم دعواشون میشد زمانی که فرشته ها به مریم اینطوری حرف زدن. یعنی آنها با هم دشمنی میکردن زمانی که ملائکه با مریم حرف میزدن. بنی اسرائیل، داستان بنی اسرائیل و بگو مگوهای اونها. این از اسم. البته نکته دیگه هم داره از که این ظرف زمان مبهمه، قالت الملائکه داره توضیحش میده. از همینطور بشه زمانی، چه زمانی؟ قالت الملائکه یا مریم. ابهام ظرف توسط این جمله بعد برطرف میشه، صفت میشه برای یک اسم منکر. جمله همیشه صفت برای نکره است. جمله وقتی بعد از نکره واقع میشه صفت. از نکره است، مبهمه، این جمله داره توصیفش میکنه. زمانی که این چنین صفت داشت، قالت الملائکه یا مریم، جمله بعد از نکره صفت بود، جمله بعد از معرفه حال بود. ایها المحققی یادتون هست. نکته دوم، قالت الملائکه این قالت میتواند به دو صورت برای مریم اسرار رو بیان کند. یکی به شکل خبر و غائب، بله فرشتگان برای مریم یه چیزایی رو گفتن، سورت دوم به شکل خطاب، قالت الملائکه یا مریم، بحث مخاطبه. اون سورت اول مقام خاصی رو برای حضرت مریم ایجاد نمیکنه، ولی این سورت دوم که قالت الملائکه یا مریم، یعنی مریم مخاطب قرار گرفت، یعنی مریم با فرشته ها ارتباط داره، یعنی مریم محدثه است، محدثه، یعنی مریم یکی از جلوه های نبوت انبیا رو داره، همونطور که فرشته که یقینا در درون این فرشته ها جبرئیل هست، یعنی ارتباط داره با فرشته ها، بر پیامبران وحی می آورده، بر مریم فرشته ها نازل می شدن، باش حرف می زدن. این خیلی مهمه که در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها داریم و امام رضوان الله علیه همین رو خیلی جدی می گیرن که بعد از پیامبر فرشته جبرئیل می آمده برای حضرت زهرا سلام الله علیها حرف می زده، از اوضاع احوال می گفته. و اون کتاب خاصی که مطرح هست، مکتوبه‌ای که حضرت زهرا داشتن، میگن یکی از اون مطالبی درش بوده که فرشته وحی برای حضرت زهرا میگفته از اوضاع آینده. پس بنابراین این کلمه یا مریم یه فضیلتی رو برای این بانوی بزرگ در تاریخ دیانت و توحید ذکر میکنه، و اون ارتباط یک موجود ناسوتی با جبروت، با عالم جبروت. عالم جبروتیان که فرشتگان هستن ارتباط داشته و محدثه است، و این امتیازه و یک فضیلتی است که در آیه 17 از سوره مریم هم آمده، و همچنین در آیه 37 از همین سوره آل عمران، در آیه 17 از سوره مریم داره فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. صورت یک انسان، روح ما، روح چیه؟ خب تعبیر شده، تفسیر شده به نام فرشته، به نام جبرئیل. یا در آیه 37 از سوره آل عمران تقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا و کفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله. ای هو من عند الله، هو فرشته آمده دیگه. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. این فضیلت از این آیه شریفه برای حضرت مریم کاملا استفاده میشه، ارتباط با جبروت. و از این آیه که الان خوندم تقبلها ربها که به ذهن من آمد، حالا دیگه تو من کلمات محققین گاهی حرفایی هست همطوری شاید ذوق و سلیقه‌ای باشه، به ذهنشون آمده باشه، سندی نداشته باشه. هر زن زائویی یه قابله میخواد، قابلگری حضرت مریم خود خدا انجام داده. تقبلها، حالا به چه واسطه؟ به واسطه فرشته ها. باز بحث فرشته ها در بحث قابلگری و اون امور زایمان، نگهداری و اینا موقعیت خاصیه دیگه. اینم یک نکته است در از فضائل حضرت مریم سلام الله علیها. از قالت الملائکه که جمع ملک هست، فرشتگان، یا مریم ان، نکته سوم ان است، انه که مکسوره مقول قوله، مقول قول رو باید الف نون مشدد رو انه بخوانیم تا بشه جمله، اگه انه بخوانیم میشه مفرد. مقول قول همیشه کلامه، یه جمله است. مقول قول فرشتگان. نکته بعدی بحث ان الله یبشرکه، ان الله اسمش، یبشرکه خبر، تبشیر. بحث تبشیر عبارت است از اخباری که، خبری که باعث شادی، سرور و بهجت می شود و این سرور و بهجت میاد رو چهره دیده میشه. تبشیر و بشارت از بشره میاد. بشره یعنی ظاهر پوست، ظاهر پوست صورت. غالبا اما اغلب چیزی که از ما آدما دیده میشه پوست صورت دیده میشه، بشره که بهش وجه هم گفته میشه. حالا تبشیر یعنی اخبار به یک خبری که اون خبر در دل آدمی یک نوع بهجت و سرور ایجاد میکنه که در چهره دیده میشه. الوجه و مرآت القلب، همینطوری هم هست دیگه. آدم وقتی شاد طرف میفهمی شاده، وقتی غمگینه میفهمی غمگینه، نگاهش میکنه چه حال چیه، چه اتفاق افتاده، چیکار شده. پس تبشیر یبشرو که یعنی چیزی برات میگه خدا، خدا به تو چیزی خبری را میدهد که مسرور خواهی شد در صورت دار. یبشرو که به کلمتن، به کلمه، مطلب بعدی یا نکته بعدی کلمه است. در رابطه با این کلمه که به مریم توسط این کلمه بشارت داده شده، سه احتماله. یک، خود مسیح یعنی فرزند مریم عیسی کلمه گفته شده از باب اینکه با کلمه خدا تولید شده، کن فیکون، بابا که نداشته، با کلمه خدا که کلمه معروفه هم هست، کن فیکون. رضا یبشرو که به عیسی، یبشرو که به مسیح، یبشرو که به پسر، به پسری، به پسر گفته شده کلمه، چون تولیدی کلمه خداست، با کلمه خدا ایجاد شده. کلمه از کلمه، کلم یعنی چیزی که ایجاد یک اثر میکنه، میشه کافه، تأثیر گذاره. کلمه رو هم کلمه میگن چون از دهن که خارج میشه در مخاطب تأثیر گذاره، تا میشنه به مخاطب منفعل میشه. اشکال نداره، اصطلاح دیگه. دون اصطلاح کلمه کن فیکون، خود این کلمه قال کن فیکون، اون اراده باید به یک شکلی ظاهر بشه دیگه. اسم اون اراده میشه کن فیکون، یعنی اراده کونیت، که حالا میاد تو قالب الفاظ در میاد. تو قالب الفاظ همه آیات الهی، همه اراده های خدایی هستن، ولی تو قالب الفاظ باید چیز داشته باشیم دیگه، اسمش رو میگذاریم کلم. دو، این احتمال اینه که خداوند بشارت داده و منظور از کلمه حرفای قبلی خداست. کلمه حرفایی که در کتب سابق آمده، الواح سابق آمده در رابطه با عیسی، در رابطه با عیسی و مریم و جریان او در کتب سابق خدا حرف زده. منظور از کلمه همون کلمات خداست که داستان و اوضاع احوال عیسی رو قبلا در الواح و کتب انبیای گذشته ذکر کرده است. این هم یک احتمال. سوم، به عیسی کلمه گفته شده از باب اینکه کلمه باعث هدایته، همانطور که خود خداوند متعال هادی خلق هست، مردم رو هدایت میکنه و مردم رو با کلمات هدایت میکنه. این قرآن همش کلماته. یکی از چیزایی که باعث هدایت میشه عیساست. عیسی تشبیه شده به کلمات الله، نه از باب کن فیکون دیگه، نه از باب این که همونطور که کلمات نازل شده، تولید شده از طرف خدا باعث هدایت بشر میشن، عیسی هم هادیه، هادی بشریت هست. خب از بین این سه تا احتمال، همون احتمال اول از همه قوی تره، چون در قرآن این شکلی فرموده در سوره آل عمران آیه 17، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم. کلمه بود که القا کرد به مریم. القا کرد یعنی چی گفت؟ یعنی همون کن فیکون. و روح من، روحی از خدا. این کلمه پس بنابراین خود خدا که جسم نیست، تولید اراده خودش رو در قالب لفظ مثلا حتی این نطفه یا مثلا تخمک جناب مریم که بدون نطفه مرد بود او درش تعبیه شد و ایجاد شد جلوه ای از قدرت خدا. پس بنابراین این کلمه همون تصرفی است که خالق متعال در وجود مریم کرده، به اون تخمکه گفته که پسر شو، نصف از یک پسر رو داشته، نصفش هم خدا. جهل و نادانی بعد بنی اسرائیل یا عده ای از افراد میان به اینجا میرسن که پس بنابراین بابا میشه خود خدا، عیسی فرزند خداست با همین نگاه. پس طرفی هم اصلا عرف متشرعین و متعلهین موحدین در طول تاریخ این بوده، اصلا میگفتن عیسی کلمه خدا. بنابراین کلمه همون معنای اول این تولیدی خداست بهتر. نکته بعدی این که چرا عیسی رو مسیح میگن، کلمه مسیح. یبشرک به کلمتن اسمه المسیح. باز برای این هم احتمالاتی ذکر شده در تفاسیر و گفته محققین. یکیش اینه که مسح ممسوح، مسیح اولا فعیل به معنی مفعوله، فعیل به معنی مفعول از مسح، ممسوح به معنی مبارک، مورد برکت قرار گرفته، برکت بر او وارد شده است، ممسوحون بالبرکه، مسیح یعنی ممسوحون بالبرکه. دوم ممسوحون به طهاره، طهارتی را که خداوند متعال بر این پسر وارد کرده میشه ممسوح به طهارت الله. مسح شده، گویا دست کشیده شده روی او، دست طهارت. سوم ممسوح به روغن زیتون، چون داره که انبیا علیهم السلام از روغن زیتون خیلی استفاده میکردن و خودشون رو بدنشون چرب میکردن با روغن زیتون و در رابطه با عیسی هم چنین چیزی هست که و معنی لازمش هم براش ذکر کردن که روغن زیتون باعث برکت میشه، برکت در جسم میشه، برکت در اخلاق میشه، برکت در چی میشه. ممسوح به مثلا زیت زیتون و مبارکی و رسم بوده در بین بنی اسرائیل، رسم بوده که وقتی یک کسی پادشاه می شده به مقام می رسیده اول اون رو می رفتن ماساژش می دادن با روغن زیتون، می گفتن مبارک می شه، متبرک می شود. نکته بعدی اگر کسی بپرسه خب اگر اینطوری بوده پس همه انبیا ممسوح بودن، اگر میگه روغن زیتون می مالیدن همه ممسوح بودن، همه مسیح هم. چرا لقب مسیح اختصاص پیدا کرده به عیسی؟ چرا در بقیه انبیا نباشه؟ این پاسخش روشنه. در رابطه با انبیا و در رابطه با معصومین القابی که به کار برده میشه به خاطر حال یک موقعیت هایی بوده، مثلا امام صادق، امام باقر، امام جواد، این القاب رو میگن برای همشون میشه به کار برد. حالا در یه موقعیت یه جلوه‌ای داشته، خصوصیتی پیدا کرده، در رابطه با عیسی گفته شده مسیح. و الا می شود اقتضایی بر همه انبیا مسیح گفت، همونطور که خلیل، خلیل، کلیم، کلیم برای موسی و به همه به پیغمبر ما میگیم کلیم، خلیل به حضرت نبی مکرم اسلامتون میگیم خلیل الله، اشکالی نداره. موقعیت هایی که بروز میکرده، اتفاقاتی که میافتاده، این لقب جلوه میکرده، لقبی که مال همه انبیاست برای او جلوه میکرده، دیگه علم میشده برای او. یا استعمالی کسی انجام میده در رابطه با انبیا، در ائمه علیهم السلام کلمه جواد رو مثلا حضرت به کار بردن دیگه. نکته دیگه که در رابطه با مسیح هست، در این زبان انجیل مسیح مشیح گفته شده. مسیح بعد معرب شده، شده مسیح. همون نکته گفتم، کاهن ها می آمدن شخصی رو که پادشاه می شده بهش می رسیدن و ماسادش می دادن با روغن مقدس، او رو چربش می کردن و بعد می شده مسیح، یعنی ممسوح به روغن. اینجا می شه گفت مسیحی که در رابطه با سلاطین به کار برده می شده و بعد هم می شه در میثاق حضرت عیسی به کار برد، دیگه مسیح به معنای فعیل به معنای مفعول نباشه، فعیل به معنای فاعل باشه، یعنی مالک، یعنی ملک، پادشاه، قدرتمند. اینجا به جناب عیسی بگیم مسیح فعیل به معنی فاعل، یعنی مالک متبرک، اگر از این بحث تاریخی که حالا مرحوم علامه در المیزان آورده استفاده بکنیم. الا کل حال بهترین وجه همون وجهی است که در آیه 31 از مریم آمده که مسیح رو چرا مسیح میگن. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا. مسیح یعنی مبارک، انسانی که بر او برکت وارد شد و اون برکت هم بود که دست میکشید. این هم در رابطه با کلمه مسیح. یک نکته هم که دیگه میشه گفت در رابطه با مسیح، میشه به من ماسه باشه، دست میگذاشت تو چشم طرف شفا پیدا میکرد، محس میکرد. مریض بود شفا پیدا میکرد. مسیح به من ماسه باشه، محس کننده مریض، ایتام، محس کننده. ولی بهترینش همینه که جعلنی مبارکا. نکته بعدی کلمه عیسی هست. عیسی در اصل عبری یشوع بوده، به معنای مخلص، منجی، انسانی که باعث خلاصی و رهایی دیگران می شود. در روایات هم آمده، در بعضی از روایات یعیش، عیسی در اصل بوده یعیش، یک معادل یعیش، مثل یحیی. خب یحیی، یعیش، یحیی هم وزنن، تو تاریخ زندگیشون هم خیلی شباهت دارن به هم دیگه، یحیی و عیسی. یعیش یا یشوع. و این اشاره داره به این که زندگی بوده، زندگی بدون پدر. عیسی یعنی زنده بدون پدر، یعیش زنده چیزی که معیشت رو گویا ذاتی داره، حیاتش به شکل طبیعی نیست، به شکل طبیعی متولد نشده. چنین معنایی در عیسی نهفته است. رو همین جهت هست که مریم با او میشه شریک. میگن در کلمه یش و یشو این اشتراک در معیشت مریم با عیسی نکته مهمی است که بگیم فقط مریم او رو تولید کرده است، مریم مستقل بدون پدر. بر همین اساس هم شد آیه برای هستی، و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. این دوتا با هم مهمن، کلمه یعیش و کلمه یشو حکایتگر از آن است که این زندگی نوع خاصی از زندگی بشر رو کره زمینه و یک معجزه است و یک کرامته. لذا عیسی حکایتگر این معانی است. جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. عیسی یعنی عیش دو نفری، عیش دو نفری. هر عیشی سه نفری تحقق پیدا میکنه، این دو نفریه، این میشه کرامت. نکته بعدی وجیه هم همونطوری داریم میان آیه رو، یبشر که به کلمت اسمهو المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا. یک کلمه‌ای که اینجا کلمه ابن مریم آمد توضیحی است برای عیسی که از همین نکته ابن مریم استفاده میشه که جایگاه مریم برای عیسی خیلی مهمه، اهمیت مقام مریم برای عیسی که مستقلا باعث متولد شدن او شده تکرار شده، تکرار از باب اهمیت مقام جناب مریم هست. وجیهن یبشر و که به کلمت، وجیهن حاله، حال برای مسیح، وجیه موجهن فعیل به معنی مفعول، ولی اسم مفعولش از باب تفعیل میاد، موجهن دارای مقام و رتبه بزرگ، در فارسی میگیم آبرودار، آبرودار بزرگ، گاهی هم در عربی به شکل کریم معرفی میشه. وجیهن فی دنیا، آخر آیه چیه؟ و من المقربین. این دو تا دفع دخل مقدره، دخل مقدر اول وجیهن فی دنیا، در دنیا، بله؟ بل آخره. وجیهن فی دنیا بل آخره، یعنی این انسان آبرومنده. اون توهمی که، تهمت هایی که بنی اسرائیل به مریم زدن که این چطوری بدون شوهر بچه دار شد، این آیه رو دفعش میکنه، یه آبرومند بزرگیست، هم در دنیا بر اساس پاکی زندگی کرده، هم در آخره. و من المقربین، توهم دوم که بنی اسرائیل میگفتن این فرزند خداست، شک. مقربین داره میگه که این عبد خداست، من المقربین الالله، عبد خداست، این فرزند خدا نیست. صلی الله علی محمد و آله.